دو تا موضوع جدا
است. دو تا موضوع جدا هستن.
اون قسمت اولشون آقای دکتر که گفتن که از 7 سالگی حضانتش رو دادگاه به مادرش داده، مگه ممکن همچین اتفاقی بیفته؟
بله، اگر چنانچه مادر یکی از این موارد پنجگانه رو که گفتیم تونسته باشه ثابت کنه، طبیعتاً بعد از 7 سال هم حضانت ادامه پیدا میکنه که برای مادر باشه.
بله،
این احتمالاً این بوده که مادر تونسته سلب حضانت کنه از پدر.
بله آقای دکتر، شایع ترین پرونده های مربوط به حضانت در کل کشور مربوط به چه مسائلی دقیقا هست؟ الان چه پرونده های شما و همکارانتون دارید که بیشترین آمار رو به خودش اختصاص داده؟
حضانت در 2 مرحله معمولا اقدام میشه و پرونده سازی میشه. یه مرحله برای قبل از طلاقه، یعنی به محض اینکه زن و شوهر به اختلاف برخورد میکنن و یکیشون محل زندگی مشترک رو ترک میکنه، جدا از همدیگه زندگی میکنن، اینجا بحث حضانت مطرح میشه که حالا مادر مثلا به خاطر اختلاف رفته منزل پدر مادر خودش، آقا هم منزل زندگی میکنه. حالا تکلیف بچه ها، مادر دوست داره که بچه ها رو فعلا بیاره پیش خودش تا تکلیفش با آقا مشخص بشه. طبیعتا خب اینجا مراجعه میکنه و بحث حضانت رو مطرح میکنه. این پس ممکنه که قبل از طلاق هم بحث حضانت مطرح بشه. بعضی فکر میکنن که حتما باید طلاقی اتفاق بیفته تا ما بحث حضانت رو مطرح کنیم. نه، والدینی هستن که به دلیل اختلاف سالها از همدیگه جدا زندگی میکنن و حالا فعلا تصمیمی هم بر طلاق ندارن. طبیعتا باید تکلیف بچه ها اینجا مشخص باشه که امورات این فرزند و قرار پدر به اصطلاح بر عهده بگیره یا اینکه مادر بر عهده بگیره. این یه قسمت از پرونده ها هست. یه قسمت هم که طبیعتا بعد از طلاقه که حالا یا طلاق توافقی انجام شده یا نه طلاق یک طرفه انجام شده و این بحث حضانت مطرح میشه که حالا این نگهداری بچه با پدر باشه با مادر باشه. مهمترین دلایلی که الان مطرح میشه برای اینکه یک شخص بخواد سلب حضانت کنه از طرف مقابل، یه کمی بحث اعتیاد نسبت به مواد الکلی یا مواد مخدر هست و یکی بحث شرایط نگهداری بچه هست که شرایط نامناسب نگهداری بچه از نظر اینکه به وضع تحصیلات یا تربیتی نگهداریش خلاصه رسیدگی نمیشه، طرف مقابل میاد و درخواست حضانت میده.
بله، ممنونم ازتون آقای دکتر. شما در بخشی از صحبتاتون به بخشی از در واقع فرهنگ سازی اشاره کردید، فرهنگ سازی این مسئله در واقع حضانت و ملاقات فرزند که بر پایه مدارا و مصالحه و سازش باشه. میخوایم یه مقدار در واقع بیشتر شما بحث فرهنگ سازی داشته باشید، اطلاع رسانی فرهنگی ما از طریق شبکه فرهنگ داشته باشیم. چه چیزها و موارد دیگه به ذهنتون میرسه در این خصوص در مورد پرونده های حضانت؟
عرض کردم خدمتتون که به اصطلاح میگن قصه پرقصه پرونده های خانواده همین بحث فرزندان هستن. حالا اینکه کانون خانواده‌ای به هر علت قراره از هم پاشیده بشه، اینکه تکلیف فرزندان چی میشه، این خیلی برای ما که مشغول کار هستیم رنجاور هست. یعنی بله، بیشتر از اون که کانون خانواده از هم میپاشه، اینکه سرنوشت این بچه ها چی میشن خیلی مهمه. یعنی فرزندان بیشتر آسیب میبینن از این بحث جدایی و طلاق. فرزندان طلاق معمولا خوب تربیت نمیشن، سرنوشت و آینده روشنی ندارن. حالا اون چیزی که مهم است، اگر چنانچه پدر مادر یک پدر مادر منطقی عاقل باشن، سعی میکنن موضوع اختلاف بین خودشون رو سرایت ندن به بچه ها.
بله،
ما به هر دلیلی نتونستیم سازش کنیم بسازیم، بیایم بعد از این یک محیط آرامی برای رشد و نگهداری و پرورش بچه ها تامین کنیم، حالا چه قرار پیش مادر بمونن چه پیش پدر باشن، اینا رو وارد ماجرای درگیری خودمون نکنیم. یک قول و قرار مناسب با برای بحث ملاقات، برای حضانت، نظر خود بچه ها رو ببینن، ببینن که روحیه این بچه الان راحت تر پیش مادرش باشه، پیش پدرش باشه، بر اساس همون برن جلو تصمیم گیری کنن، کار رو به دادگاه نکشونن. طبیعتا کار که به دادگاه کشیده بشه شرایط سخت‌تر میشه، بچه آسیب بیشتری میبینه.
بله.
الان اکثر دادگاه ها وقتی که پدر مادر دیگه اختلاف خیلی شدید هست و ممانعتی اتفاق میفته برای به اصطلاح ملاقات، بچه رو به موقع نمیاره تحویل بده، متوسل میشن به نیروهای انتظامی. خب بله. ببینید یک فرزند رو مأمور بیاد مثلا با زور از دست پدری بگیره به دست مادری بده، این چه صحنه و بله. خاطره ای تو ذهن این بچه میشینه. یا نه، بچه رو بیارن کلانتری مهر امضا کنن که در این ساعت تحویل مادر شد، فردا بیارن در این ساعت تحویل پدر شد، این بچه میاد محیط کلانتری، انواع و اقسام مجرمینی که اومدن تو کلانتری رو میبینه.
درست.
البته تو سالهای اخیر یه حرکت خوبی از طرف دستگاه قضایی با همکاری بهزیستی انجام شده و اون این که مکانهایی برای ملاقات فرزندان در واحد مراکز بهزیستی،
چه جالب،
آره داره. به اصطلاح پیشبینی شده، گرچه حالا تعدادشون کم هست ولی در چندین نقطه از شهر تهران از مراکز بهزیستی استفاده شده که فرزندان به کلانتری نرن، بیان داخل اون مرکز بهزیستی. تو مرکز بهزیستی یک مشاور خانواده هم هست، به محض اینکه پدر مادر بیان سعی میکنه با پدر مادر صحبت کنه و بالاخره تلاشی بکنه برای سازش اونها و یه سری اطلاعات بده به اینکه راجب نحوه برخورد با بچه که بچه کمتر آسیب ببینه. برای بچه‌هایی که سنشون پایین‌تر هست مثلا تو بعضی از مراکز که کمی قوی‌تر هست یه مقدار وسایل اسباب بازی و اینها که بچه‌ها هم اونجا بتونن مشغول بازی باشن، پدر مادر هم در کنار مشاور بتونن مسائل مشکلات رو برسن. این اقدام خیلی خوبیه.
بله،
که
مثبته. بله،
بله، اخیراً انجام شده، تا اندازه‌ای جلوی اون آسیبایی که خدمتتون عرض کردم رو گرفته. ولی عرض کردم هیچ چیز به اندازه اینکه پدر مادر اصلاً برای بحث فرزند پرونده سازی نکنن، به دادگاه مراجعه نکنن، بین خودشون حل کنن، نمیشه.
بله، کاملا درسته. ممنونم ازتون. تلفنی داریم، همکاران اشاره میکنن، اگر موافقین تلفن رو با هم بشنویم.
بله،
من میخواستم ببینم که اگه بچه خودش نخواست با پدر یا مادرش ملاقات کنه چی میشه تکلیفش؟ خانم،
خب بچه کجا هست؟
بچه الان مثلا هنوز که دو سه سالشه، به سن 7 رسید، خودش نخواست بره پدر یا مادرش.
خب آقای دکتر، اصلا باز هم فکر میکنم کامل توضیح ندادن که به چه شکلی هست.
من متوجه سوالشون شدم. بله. از مواردی هست که مراجعه کننده راجع به این موضوع زیاد داریم. حالا علت این که میگه که بچه تمایل نداره بره، دلایل مختلفی داره. گاهی وقتا هست که خود هر کدوم از این والدین که بچه رو حضانت و برعهده‌اش دارن مقصر، یعنی خود اینها در بله. طول هفته که مثلا فرزند پیش مادر هست انقدر بدگویی از پدر میکنه و بچه رو میترسونه و انگیزه بچه رو برای رفتن پیش پدر کم میکنه.
درسته. بله.
طبیعتا نمیتونه اینجا بعد بیاد به دادگاه بگه که من بچه‌م هیچ تمایلی برای رفتن پیش پدر نداره. دادگاه در اینجا همون مسیر قانون رو میره و اگر ملاقاتی برای پدر در نظر گرفت، مادر رو مکلف میکنه که حتما رأس ساعت و زمان مشخص شده بچه رو برای ملاقات بیاره و در نهایت اگر چنانچه بچه خیلی بیتابی کرد و هیچ گونه تمایلی برای رفتن نشون نداد، اینجا در قانون پیشبینی شده که از مشاورین مربوط به کودکان و اطفال استفاده بشه و از نظر ذهنی و روحی با این بچه کار بشه که زمینه ملاقات فراهم بشه.
بله. شما در این سالهای طولانی انقدر پرونده های مختلف دیدید که با اندک توضیحاتی دیگه کاملا سوال متوجه
بشید. بله. دقیقا متوجه شدم که یکی از موضوعاتی خیلی ما درگیر هستیم، هر روز رأی ملاقات صادر میشه، طرف مقابل سری میاد میگه آقا بچه من تمایل نداره بره. ما میگه آقا این بچه رو شما یک هفته تحویل طرف مقابل بده، اون موقع شما ببین اگه تمایل داشت بیاد سمت
بله.
شما
درسته بله.
میگه بچه رو ببری پیش خودت دائم رو ذهنش کار کنی که مادرت اینجوریه، بابات اینجوریه، این عیبو داره، بری اونجا کتک میخوری فلان میکنی، بچه خب میترسه میگه من نمیخوام
بله.
برم
بله.
رو بچه محبت کنی، یه وسیله اسباب بازی بخری، جذب شما میشه، همین موقعیت رو بده به طرف مقابلت، ببین اونم میتونه بچه رو جذب کنه که سمت شما نیاد. اینا معمولا توجه
متاسفانه میشه. بله ممنونم ازتون آقای دکتر، برمیگردم و باز هم با شما صحبت میکنم. ساعت 15:10 است و همچنان با پرونده همراه شما هستیم. شما شنونده پرونده از رادیو فرهنگ هستید. به بخش پایانی برنامه امروز نزدیک میشیم. آقای دکتر روخی، میخوام ببینم که آیا حضانت تامی وجود داره که به یکی از والدین بخواد اختصاص پیدا کنه؟
بله، این سوالم گاهن مطرح میشه که در مراجعه از دادگاه میخوان که یک حضانت کامل و تامی به یکی از پدر مادر داده بشه. گاهن هست که مثلا پدر بنا به دلایلی میخواد بره سفر خارج از کشور و مشخصه که تا سالها هم بر نمیگرده، اینجا میخواد بله. اختیارات کاملی رو به مادر بده. راجع به حضانت کامل، خود حضانت شامل یه سری اختیارات برای اگه مثلا حضانت به مادر واگذار بشه، شامل یه سری اختیارات میشه، مثل بحث مثلا ثبت نام مدرسه، مثل بحث بیمه کردنش. اما یه سری مسائل هست که در اگر که مد نظر طرف این باشه که یه اختیار کاملی به مادر داده بشه، دو تا مسئله ما داریم که خارج از حضانته و باید به صورت جداگانه تصمیم گیری بکنن و به اون تصریح بکنن. در فرزند دختر یکی بحث خروج از کشوره که اختیارش با پدر هست تا سن 18 سالگی.
بله.
تا سن 18 سالگی. مادر نمیتونه با داشتن حکم حضانت اجازه خروج از کشور هم به فرزندش بده، یعنی بره گذرنامه بگیره برای بچهش، حالا سفر زیارتی یا تفریحی یا هرچی داشته باشه. اون یه اجازه مستقل میخواد که پدر میتونه این اجازه رو به مادر واگذار کنه و عرض کنم که بگه که اجازه خروج از کشور رو که حق پدر هستم به تو واگذار میکنه.
بله.
و مورد دوم بحث اذن اجازه ازدواج دختر هست، اون هم حقیه که در اختیار پدر هست. اگه پدریه که قراره بره خارج از کشور و دیگه این بچه رو نمیبینه، یا حالا کلن دیگه تصمیم هست که این بچه رو نبینه، این هم مشکلی هست که خانواده ها باهاش مواجه میشن. آره، میشه این حق رو هم به مادر واگذار کرد، اجازه اذن ازدواج، هر موقع که این دختر به سنی رسید که وقت ازدواج شد قانونگذار میگه اجازه پدر لازمه، میتونه این اجازه رو واگذار کنه به مادر که اگه خواستگاری اومد بررسی کنه و با اجازه مادر ازدواج بکنه.
درسته. خیلی لطف کردید قاضی رخی، ممنونم از اینکه امروز دعوت ما رو پذیرفتید.
زنده باشید.
خداحافظی میکنم.
متشکرم از شما و همکارانتون، امیدوارم که ساعاتی رو که در خدمت شنوندگان بودیم مفید بوده باشه.
از همراهی شما شنونده محترم ممنون و سپاسگزارم. خدا نگهدار.
در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ، سفر به شعر رو بشنوید.
سفر به شعر.
با نام و یاد خدا و با سلام بر شما شنونده های گرامی رادیو فرهنگ. یاران همدل، ابوالفضل پاشا کارشناس مجری این برنامه هم و موضوع ما به شعر جهان اختصاص داره که در این نوبت شاعران کشور ترکیه رو در نظر گرفتیم. امیدوارم که همراهیتون از ما دریغ نکنید.
Kuşlar geçer bulutun üstünden, yağmur yağar bulutun üstüne. Kuşlar geçer trenin üstünden, yağmur yağar trenin üstüne. Kuşlar geçer gecenin üstünden, yağmur yağar gecenin üstüne. Ve ay gelir, kuşlar nereye giderse, güneş doğar yağmurun üstüne. پرنده ها از بالای ابر می گذرند، باران به روی ابر می بارد. پرنده ها از بالای قطار می گذرند، باران به روی قطار می بارد. پرنده ها از بالای شب می گذرند، باران به روی شب می بارد. و ماه می آید. پرنده ها به هر کجا که بروند، خورشید روی باران طلوع می کند.
شعری که به اتفاق شنیدیم از سروده های اورهان ویلی کانیک از شاعران کشور ترکیه و یکی از اعضای جریان مهم غریب یا همون جریان شعر غریب بود که مهمان محترم برنامه خانم فیروزه علی محمدی شاعر و مترجم به زیبایی برامون خوندن. خانم علی محمدی سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای پاشای بزرگوار و همچنین شنوندگان محترم رادیو فرهنگ که اهالی شعر و شعورند.
بزرگوارید، سپاسگزارم. خانم علی محمدی، اورهان ویلی کانیک که به اختصار اورهان ویلی یا در ایران اورهان ولی هم میگن، به هر حال یکی از شاعران مهم کشور ترکیه است. امروزه اگرچه ممکنه ما شعرهای این شاعر رو بشنویم زیاد قوی جلوه نکنه، زیاد مهم جلوه نکنه، اما در زمان خودش و با توجه به نوع زیست در کشور ترکیه اون سالها حدود اواخر دهه 1930 و دهه 1940 این نوع شعر خیلی اهمیت داشته. اگه موافق باشین ابتدا مروری کنیم در زندگی این شاعر و بعد هم بپردازیم به ویژگی های شعرش.
درسته، همونطور که شما فرمودید این شاعر پرآوازه در سال 1914 در استانبول ترکیه به دنیا میاد. پدرش نوازنده بوده و مادرش از خانواده اشرافزاده. ایشون تحصیلاتشون رو در رشته فلسفه در دانشگاه آنکارا شروع میکنن، اما بدون اینکه درسشون رو به پایان برسونن دانشگاه رو رها میکنن و به عنوان تلگرافچی تو ارتش مشغول به کار میشن. بعد به سربازی میرن و بعدش به عنوان مترجم در وزارت تربیت ملی اون زمان شروع به کار میکنن. ایشون همونطور که شما هم اشاره کردین در سال 1941 با انتشار کتاب شعری به نام غریب به همراه دوستانشون ملیح جودت و اوکتای ریفات حرکت‌های تازه‌ای رو تو شعر ترکیه بنیان می‌ذارن. در سال 49 هم میتونم این اشاره رو داشته باشم که اقدام به چاپ 28 شماره از مجله یاپراک یا همون برگ رو میکنن که این مجله جایگاه ویژه‌ای تو ادبیات ژورنالیستی ترکیه داشته. آقای پاشا، شاید شما آقای احمد پوری رو بشناسید که یکی از مترجمین خوب کشورمون هستن که اشعار اورهان ولی رو هم ترجمه کردن.
بسیار سپاسگزارم که به هر حال با صحبت‌های شما مروری داشتیم در زندگی اورهان ولی. شنوندگان عزیز، برنامه ما ادامه داره. از شما خواهش می‌کنم که همراهیتون رو با ما همچنان ادامه بدید. شنونده‌های گرامی، برنامه سفر به شعر رو میشنوید از رادیو فرهنگ. برنامه سفر به شعر اختصاص داره به شعر جهان و به طور اختصاصی شعر ترکیه رو دنبال میکنیم که در این رهگذر به شعر اورهان ولی توجه میکنیم که یکی از اعضا یا بهتر بگم بنیانگذاران جریان شعر غریب یا همون غریب بوده. به بهانه این گذر همکلام شدم با خانم فیروزه علی محمدی، شاعر و مترجم، که در قسمت نخست برنامه مروری داشتیم به اتفاق در زندگی این شاعر و الانم میخوام در همراهی با ایشون به ویژگی های شعر این شاعر بپردازم. خانم علی محمدی، همونطور که شما اشاره کردین در قسمت نخست برنامه، اورهان ولی و ملیح جودت و اوکتای ریفات که البته در ایران به اوکتای رفعت هم معروفه، این اسامی گاهی اوقات اشتباه ترجمه میشن و مثلا فرض فرمایید بعضی از اسامی شعر ترکیه مثلا جمال سوریا در ایران به جمال سوریا، در صورتی اصلا سوریا نیست، سوریاست. به هر حال این اشتباه ها در ترجمه ها گاهی اوقات اجتناب ناپذیره. بله، این سه شاعر از دوره دبیرستان با هم آشنا میشن و این دوستی منجر میشه به یک حرکت بزرگ در شعر ترکیه. من در قسمت نخستم اشاره کردم که شاید امروزه این حرکت زیاد بزرگی تلقی نشه یا این شعرها زیاد شعرهای مهمی جلوه نکنن. این سه شاعر اومدن و اصلا اساس زیبایی شناسی رو تغییر دادن. همونطور که شما میدونید و شنوندهای عزیز ما مستحضرن، جریان شعر غریب که اورهان ولی بسیار کوشید در جهت استقرارش و جا انداختنش و خیلی در واقع گسترش و یه جوری اشاعش، خیلی هم جریان جدیدی بود، جریان بسیار عجیبی بود، به خاطر اینکه یه جوری تمام زیبایی شناسی شعر گذشته رو، حتی اون آرایه های ادبی رو کنار گذاشت، وزن و قافیه رو کنار گذاشت و یک طرز جدید رو بنیان نهاد. میخوام از شما بپرسم خانم علی محمدی که این نوآوری چقدر تونست با مخاطبان شعر ارتباط برقرار کنه و شاعران بعدی هم چقدر تونستن خودشون رو هماهنگ کنن با این نوع شعر؟
اینطوری براتون بگم که شعرهایی که آقای اورهان ولی برای ترکیه گفته بودن برای جامعه محافظه کار ادبی اون زمان که آروم آروم داشتن از خواب چند سال بیدار می شدن خیلی تعجب برانگیز و غیر قابل پذیرش بوده.
شاید برای همین بوده که در واقع نام کتاب مشترکشون رو در سال 1941 غریب گذاشتن، به معنای غریب. چیز کاملا عجیب و غریبی بوده برای مردم.
بله، چون خب محافظه‌کاران و نوپردازان و انقلابیون بر این باور بودن که این شاعر پرآوازه به ملزومات شعری و حتی زبان مألوف اونجا بی‌اعتنا بوده و با این دید انقلابی و تا حدی افراطی بوده که اورهان ولی تونسته وارد عرصه شعر بشه و جنجال آفرینی بکنه. مشکلات انسان‌های معمولی شهرنشین و موضوعاتی که در قالب شعر نمی‌گنجه رو اون به ظرافت و سادگی بیان کرده و کاملا تو این کتاب مشهود هست. این رو هم در آخر بیان بکنیم که این شاعر گرانقدر در اندیشه و سلیقه هنری خودش خیلی جدیتر از اونی بود که نشون میده و شعراش بسیار ژرف‌تر از اونی هست که ما میخونیم.
100% همینه، به خاطر اینکه به هر حال کسی که طرز نوعی یا یک شیوه نوعی رو بنیانگذاری میکنه حتما یک پشتوانه اندیشگی و پشتوانه فکری داره که این کار رو راه میندازه، وگرنه مثل بقیه شاعرها یه جوری پیرو و تالی میشد.
از کتاب های این شاعر میتونم به واز گچبیل میم، یعنی نمیتونم صرف نظر بکنم، ینسه، نوع جدید آن، کارشه، روبرو، دیوان اشعار، بتون شعر
لره. خانم علی محمدی، از حضور شما در این برنامه خیلی ممنونم و با شما خداحافظی میکنم.
منم سپاس میگم به خاطر وقتی که در اختیار من قرار دادید. متشکرم.
از استودیوی پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان گرامی هستیم با ادامه برنامه ها در بخش دوم. فردا سال روز شهادت حضرت امام محمد تقی علیه السلام، این روز رو پیشا پیش به شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ تسلیت عرض میکنیم.
Oh,
عصرتون بخیر. از بخش رادیو فرهنگ صدای ما رو میشنوید. ممنونیم که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ